أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. بحثمون در مورد یکی دیگر از مصادیق مطلق بود، در مورد مفرد معرف به الف و لام مثل الرجل، الانسان، الحجر و امثال اینها بحث میکردیم که ببینیم آیا این لفظ بر معنای مطلق دلالت می کند یا نه. بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کردیم که در این رابطه مشهور قائل شده اند که الف لام تعریف البته در غیر مورد عهد ذهنی مفید تعریفه و الا در مورد عهد ذهنی معنای دیگری رو مشهور از مفرد معرف به الف لام استفاده کردند که امروز هم اشاره خواهم کرد. و بعدم گفتیم مراد از مفرد این مراد از معرف شدن در مورد مفردی که مدخول الف لام قرار گرفته در این بحث اینه که اشاره ذهنیه که همون تصور و لحاظ ذهنی است موجب تعریف اون مفرد مدخول الف لام قرار بگیره. خب وقتی منظور مشهور این شد که اشاره ذهنیه ای در الرجل وجود داره که اون اشاره ذهنیه به ماهیت رجل سبب تعریف اون میشه، آخوند این نظریه مشهور رو مورد تحلیل قرار دادن و در نهایت اون رو مواجهه با اشکال دانستند و فرمودند که چنین چیزی مورد قبول نمیتونه واقع بشه، وگرنه اگر مراد از تعریف در مفردی که مفرود مدخول الف لام قرار گرفته این باشه که معنای اون مفرد عبارت باشه از دلالت بر اطلاق همراه با لحاظ ذهنی، اون وقت باید بپذیریم که در قضایای متعارفه که حمل به ملاک اتحاد در وجود یعنی قضیه حملیه به حمل شایع هستند، همواره باید مرتکب مجازگویی باشیم و تجرید خصوصیت رو در اونها در نظر بگیریم و ثانیاً لازمش این بود که ما قائل بشیم به وضع لفظ برای معنایی که هرگز در اون معنا به کار گرفته نمیشه. پس به خاطر این اشکالات مرحوم آخوند فرمودند نظریه مشهور رو در رابطه با مفرد معرف به الف لام نمیشه پذیرفت، بلکه ظاهر اینه که الف لام اصلا افاده تعریف نمی کنه، بلکه در تمام موارد این الف لام در واقع مثل همون الف لامی است که بر اعلام شخصیه داخل میشه و برای تزیینه. اگر هم میبینید که جنسیت یا استغراق یا احدیت به عنوان خصوصیتی در این موارد فهمیده میشه، این خصوصیت ها از قرائن خارجی استفاده میشن، نه از خود مدخول الف لام و نه از الف و لام، وگرنه دخول الف لام بر اسم مفرد اثری غیر از تزیین نداره. این فرمایشی بود که مفصلا از فرهوم آخوند مورد تدقیق قرار دادیم و جلسه گذشته در این زمینه بحث کردیم. اما تو این جلسه میخوایم خود این فرمایش آخوند رو در مورد مفرد معرف به الف لام مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم آیا میشه فرمایش آخوند رو پذیرفت و به جهت پذیرش فرمایش ایشون نظریه مشهور رو در رابطه با مفرد معرف به الف لام کنار گذاشت. به نظر میرسه که از جهات عدیده فرمایش مرحوم آخوند مواجهه با اشکاله. عمده همین اشکال اولی است که عرض خواهم کرد و در واقع این اشکال اول از سوی بزرگان علم اصول بعد از مرحوم آخوند بر ایشون وارد شده، از جمله محقق خویی در جلد پنجم کتاب شریف محاضراتشون مفصلاً به این بحث پرداختند از صفحه 358 تا 359 و این اشکال رو بر مرحوم آخوند وارد کردند و اون این که آقای آخوند این که مشهور میگن الف لام برای دلالت بر تعیین و تعریف وضع شده، مرادشون این نیست که تعیین و تعریف به عنوان جزء یا قید در معنای اون لفظی که مدخول الف لام قرار گرفته اخذ شده باشه. اگر این معنا اراده شده بود، بله، حق با شما یا آخوند بود و ما هم میپذیرفتیم و همواره باید در استعمالات عرفی قائل به تجرید معنا می شدیم و در استعمالات دیگه اون الف لام دار بر معنای موضوع در مورد معنای موضوع علیه خودش استعمال نمی شد. اما ما بالوجدان میبینیم که اسم جنس چه با الف و لام باشه، بگیم الرجل یا الانسان، و چه بدون الف لام باشه، یعنی بگیم رجل یا انسان، در هر دو صورت بر یک معنا دلالت میکنه. نه اینکه در صورت دخول الف لام این اسم جنس برای دلالت بر معنای دیگری وضع شده باشه. اینکه الرجل معنایی غیر از رجل داشته باشه. یعنی وقتی به ارتکازات ذهنی اهل عرف مراجعه بشه، معلوم میشه که کلمه الف و لام بر معنای مانند تعریف و اشاره دلالت میکنه، همون معنای تعریف و اشاره ای که برای دلالت بر اون وضع شده. نه اینکه وجود و عدم وجود این الف لام در اول یک لفظی در اول اون اسم جنس مساوی باشه و اثری غیر از تزیین نداشته باشه. در واقع میخواییم بگیم الفلام از نظر دلالت بر معنای خودش یعنی تعریف یا اشاره مثل اسماء اشاره و ضمایر و اینهاست. و همان گونه که اسم اشاره برای دلالت بر تعریف یا تعیین مدخولش در موطن اون مدخول وضع شده، الف لام هم در دلالت بر معناش که عبارت از تعریف و اشاره باشه چنین نقشی رو ایفا میکنه. ببینید به وسیله اسم اشاره ای مثل هازا ما چه معنایی رو اراده میکنیم بسته مورد فرق میکنه. گاهی به وسیله اسم اشاره به موجود خارجی اشاره میکنیم، میگیم هازا زیدون، با لفظ هازا اون زید موجود خارجی رو مورد اشاره قرار میدیم و توجه رو به سوی او جلب میکنیم. گاهی به وسیله اسم اشاره به کلی اون کلی موجود در ذهن اشاره میکنیم، مثلا وقتی بین دو کلی مثل کلی انسان و کلی حیوان مقایسه میخواییم بکنیم میگیم هذا الکلی، یعنی الانسان مثلا یا انسان، اخص من ذاک الکلی یعنی الحیوان مثلا. پس با اسم اشاره به کلی اضافه اشاره کردیم. گاهی حتی ممکنه امر معدومی رو مورد اشاره قرار بدیم و بگیم هذا الشیء معدوم لا وجود له، یا مثلا وقتی اقوال مختلف در یک مسئله رو مطرح می کنیم، فرض کنیم میخوایم بگیم در مورد نماز جمعه دو قول وجود داره، بعضیا قائل به وجوب شدن بعضیا قائل به حرمت شدن، به عنوان قول سوم که قائل نداره چنین قولی وجود نداره استحباب رو مثلا میگیم هذا القول معدوم غیر موجود بین الاقوال فی هذه المساله. بسته به موردی که اسم اشاره در اون مورد استعمال میشه این معنای اشاره از او فهمیده میشه. گاهی اشاره به موجود خارجی است، گاهی اشاره به کلیه، گاهی اشاره به یک امر معدومیه. حالا در کلمه الف لام هم در این حال که برای دلالت بر یک معنا مثل تعریف و تعیین وضع شده، ولی در موارد مختلف به کار گرفته میشه. در هر موردی معنایی غیر از مورد دیگر از او فهمیده میشه. به این صورت که عرض بکنم گاهی به وسیله الف لام به جنس اشاره می کنیم، به خود اون ماهیت اشاره می کنیم، میگیم اکرم الرجل، کاری به فرد معین یا تمام افراد نداریم. اما امر به اکرام این ماهیت شده، منتها حکم به اعتبار فرد ماهیت بر او مترتب شده. اینجوری نیست که فرد معینی مثل زید از او اراده بشه تا بشه معهوده در خارج، معلوم و مشخصه در خارج، یا اینکه طرف احساس کنه که وظیفش اکرام کردن همه افراد رجل تا بخوایم بگیم این الرجل برای استغراق بوده. نه، بس گاهی با الفلام اشاره میکنیم به جنس و ماهیت، گاهی اشاره میکنیم به استغراق. یعنی شمول همه افرادی که مصداق این ماهیت هستند مورد نظره. همون مثال معروفی که در آیه دوم سوره مبارکه عصر وارد شده، ان الانسان لفی خسر، الانسان اشاره به تمام افراد ماهیت انسان یعنی حیوان ناطقه. خب گاهی نه، اشاره می کنیم به فرد معهود در خارج، میگیم اکرمت الرجل، اون فردی از رجل که در بیرون هست و من مشخصه دیگری برای اون نمیشناسم، نمیدونم اسمش چیه، فرزند چیه، خصوصیاتش چیه، با الرجل به او اشاره میکنم، به اون فرد معین در خارج، فرد معهود در خارج. گاهی به وسیله الف و لام به فردی که از در ذکری معهوده است، یعنی قبلا ذکری از او به میان آمده، اشاره می کنم، میگم رأیت رجلا و اکرمت الرجل. خب ببین، رأیت رجلا اشاره به جنسه، یعنی فردی از ماهیت رجل رو من در بیرون مورد مشاهده قرار دادم. و وقتی میگم و اکرمت الرجل، اگر میگفتم و اکرمت رجلا، یعنی یه مردی رو هم اکرام کردم. حالا این مرد ممکن بود همون مردی باشه که قبلا دیدم و ممکن بود فرد دیگری از ماهیت رجل باشه. اما وقتی میگم رأیت رجلا و اکرمت الرجل با الف لام میارم، اینجا اشاره است به همون فرد معهود مذکور در ما قبل، یعنی همون مردی رو که دیده بودم اکرام کردم، نه مرد دیگری رو. پس میخواییم بگیم کلمه الف لام درسته برای دلالت بر معنای تعریف و تعیین وضع شده، اما بسته مورد فرق میکنه. اما مرادمون این نیست که بخواییم بگیم اون معنای موضوع له الف لام که گفتیم عبارت از تعریف و اشاره باشه در معنای موضوع و له مدخول، به معنای به اصطلاح به عنوان جزء یا شرط اخذ شده باشه. نخیر، پس صرفا اشاره رو از او میفهمیم، اما اصل معنای مدخول هرچی بود همونه، با الف لام به همون معنای مدخول اشاره میکنیم، حالا یا به عنوان جنسش، یا به عنوان استغراقش، یا به عنوان عهد خارجیش، یا به عنوان عهد ذکریش. پس معنای اون لفظ مفردی مثل رجل که مدخول الف لام قرار میگیره، با رجل مجرد از الف و لام تفاوتی نداره، بلکه رجل یعنی من ثبت له الرجولیه، چه رجل تنها و مجرد از الف لام باشه چه با الف لام باشه، من تا وقتی الرجل باشه با الف لام اشاره می کنیم به اون من ثبت له الرجولیه. پس نقش الف لام اشاره به اون معنای لفظی است که مدخول الف لام قرار گرفته، به طوری که اگر مراد از مدخول جنس باشه الف لام به اون جنس اشاره میکنه، اگر مراد از مدخول استغراق باشه با الف لام به استغراق اشاره میشه، اگر مراد از مدخول یعنی رجل مثلا معهود ذکری باشه با الف لام به او اشاره میشه. پس توجه میفرمایید اون چه که موجب خلط مطلب برای مرحوم آخوند شده و مبنای مشهور رو که گفتن الف لام برای معنای اشاره و تعیین وضع شده آخوند مورد اشکال قرار داده، اینه که فکر کرده مراد مشهور این است که این معنای اشاره و تعیین به عنوان قیدی یا جزئی در معنای مدخول اخذ شده. نه خیر، اون مدخول از نظر معنا چه قبل از دخول الف لام چه بعد از دخول الف لام فرقی نمی کنه. رجل با الف لام که بشه الرجل و مجرد از الف لام که بشه رجل خالی از نظر معنا فرقی نداره، چیزی قید و جزئش قرار نگرفته تا در استعمالات نیاز به تجرید داشته باشه، یا بخوایم بگیم که آقا در معنای موضوع استعمال نشد و در معنای دیگری استعمال شد، همواره بشه مجاز. خب این اشکال اولی که بر مرحوم آخوند وارد میشه. اشکال دوم، ما عرض کنیم آقای آخوند در بین ادبای محقق حتی یک نفر رو سراغ نداریم که با شما هم عقیده و هم رأی باشه و بگه الف لامی که بر اسم داخل میشه هیچ اثری غیر از تزیین نداره و در همه موارد الف لام مثل الف لام داخل بر اعلام شخصی افاده تزیین میکنه و برای زینت مفید معنا نیست، بلکه وقتی به کتب ادبی نگاه میکنیم میبینیم همه ادبا میگن بالاخره الف لام این گونه نیست که فقط جنبه این گونه نیست که اصلا جنبه لفظی نداشته باشه، بلکه برای الف لام جنبه لفظی هم قائلند. و در این حال جنبه معنوی هم قائلند. اون جنبه معنوی بسته به مورده، عرض کردم در ان الانسان لفی خسر میگن آقا این الف لام در این حال که کلمه رو از نظر لفظی معرفه کرده بر کلمه داخل شده با انسان خالی فرق میکنه، از نظر معنا هم استغراق این ماهیت رو میرسونه نسبت به همه افراد. یا در ضربنی الرجل وقتی که به اون فرد حاضر در جلسه اشاره کرده و میگه ضربنی الرجل این مرد منو زد، فرق منو با این که بگیم ضربنی رجلون. یا در آیه 16 سوره مبارکه مزمل وقتی خداوند تبارک و تعالی می فرماید که ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، خب معلومه که منظور از اون رسولی که مورد استیان و نافرمانی قرار گرفته همون رسولی است که سه کلمه قبل ذکر شده، نه رسول دیگری. پس بسته به مورد در این استعمالات خصوصیتی استفاده میشه که اگر الف لام صرفا جنبه تزیین داشته باشه باید بگیم ما چه خصوصیتی استفاده نمیشه و استفاده این خصوصیت فوت بشه. نخیر آقای آخون، ما معتقدیم که اگر هم در یه جاهایی مثل دخول الف لام بر علم یا در موردی مثل ضرورت شعری و اینها مثلا قائل به تزیین میشیم یا قائل به زائده بودن میشیم، این از روی ناعلاجی و ناچاریه، چون دلالت بر معنا قاعده داره. اگر دیدیم هیچ کدوم از معانی رو از این الف لام استفاده نمی کنیم، اونجا بالاجبار میگیم خیلی خوب، حالا برای اینکه لغو نباشه بگید برای تزیینه. پس التزام به افاده تزیین در مورد الف لام اونجاییست که هیچ کدوم از اون خصوصیاتی رو که برای الف لام در نظر گرفته شده از کلام استفاده نشه و چاره ای نداشته باشیم جز این که خیلی خوب پس این الفلام برای تزیین باشه. وگرنه اگر این نبود، اگر دلیل بر اشاره و تعیین و اینها داشته باشیم، مثلا نوبت به تزیین نمیرسه، قائل به تزیین نمیشیم. به هر حال نهایتاً اینه که پس از بیان مفصلی که در حد توان خدمت عزیزان عرض کردیم، نتیجه اینه که ما نمیتونیم فرمایش مرحوم آخوند رو در رابطه با مفرد معرف به الف لام بپذیریم و بگیم الف لام افاده هیچ معنایی نمیکنه، فقط خصوصیت تزیین از او فهمیده میشه که اثر لفظیه و الا اثر معنوی در کلامی که الف لام در اون کلام ذکر شده برای الف لام وجود نداره. این دو ما نمیتونیم بپذیریم. بعد هم شاهد ما هم مؤید ما هم اینکه بزرگان از علما مثل محقق خویی هم در این رابطه نظرشون این گونه است. لذا مرحوم خویی در صفحه 359 از جلد پنجم محاضرات در آخر بحث از مفرد معرف به الف لام، پس از رد نظریه آخوند که بالا هم مورد اشاره قرار گرفت، می‌فرمایند که انما افاده المحقق و صاحب الکفایه قدس سره من ان کلمه اللام لم توزع للدلاله على معنا و انما هي للتزيين فحسب خاطئون جدن. این خاطئون جدن خبر برای این است. انما افاده المحقق خاطئون جدن، اون چرا که محقق خراسانی در رابطه با الف لام به اصطلاح مفرد معرف به الف لام گفتند جدن اشتباهه. حالا چی گفتن؟ بین پرانتز در واقع اون نظریه مرحوم آخوند رو تکرار کرد که ما افاده چیه با من بیان کردن، من ان کلمت اللام لم توزع للدلالت علی معنا، که کلمه الف لام برای دلالت بر معنای وضع نشده و این نماهیه للتزیین فحسب، این الف لام فقط برای افاده تزیین. این مطلب که مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایه روش مانور دادند و خیلی روش بحث کردند و اختیار کردند، نخیر خاطئ جدا. بلا واقع موضوعی له على اطلاقه، اصلا حقیقت مورد قبولی به نحو اطلاق برای این فرمایش ایشون اصلا نمیشه پذیرفت. هیچ واقعیتی برای این مطلب نمیشه پذیرفت. و این نمایت هم فی خصوص العهد ذهنیه، فقط این فرمایش که بگیم معنا نداره الف لام فقط در عهد ذهنی قابل پذیرشه. چون عهد ذهنی رو اول بحث هم عرض کردم که مفید معنا و مفید معنای تعریف نمیدونیم، برای اینکه دخول الف لام در چنین موردی مفید معنایی نیست، وجود و عدمش مساویه. لذا محقق خویی در همون جا دارند، مشهور هم نظرشون اینه در رابطه با الف لام عهد ذهنی، که به این دو قضیه لقد مررت على اللئیم، که اللئیم الف لام الف لام عهد ذهنیه، با لقد مررت على لعیم لئیم آدم پست، بدون الف لام گفتن آقا از نظر دلالت بر معنا فرقی نیست. اللئیم همون معنای لئیمه، همچنان که لئیم بر ماهیت دلالت میکنه، فرد غیر معین ازش فهمیده میشه، در اللئیم هم فرد غیر معین از او استفاده میشه، از این نظر فرقی نداره. لذا گفتن آقا اللئیم الف لام برای تزیین اونجا، پس فقط در این مورد میشه فرمایش مرحوم آخوند رو پذیرفت، و الا در موارد دیگه اینجوری نیست که بگیم الف لام افاده هیچ معنایی نمی کنه و فقط برای تزیین. نه خیر، الف لام مفید معناست، خصوصیتی از او استفاده میشه، متوسطه به مورد فرق میکنه. ممکنه این خصوصیت بفرمایید که خصوصیت اشاره به جنس باشه، ممکنه اشاره به استغراق باشه، ممکنه اشاره به فرد معهود در خارج یا معهود ذهنی ذکری باشه. این هم در رابطه با مفرد معرف به الف و لام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.